زی فعالیت طب سوزنی در معالجه و کنترل بعضی از مریضی ها و دردها صحبت های مفصل و بسیار ارزشمندی صورت گرفت. با توجه به ناشناخته بودن این رشته و شقه از طب و مسائل صحی و پزشکی، ما به هر حال باز هم مزاحم خانم دکتر شدیم تا این بحث کامل بکنیم و انشالله مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. دکتر صاحب، علاوه بر مسائل و اساسات و بنیادهای طب سوزنی و طب چینی که صحبت‌های خوب و ارزشمندی کردند، در رابطه با حوزه‌های فعالیت طب سوزنی هم نکات ارزشمندی را یادآوری شدند که گفته شد که در مجموع طب سوزنی ویژگیش ایست که هر کسی که برای طب سوزنی کاندید میشه و انتخاب میشه و مراجعه میکنه به خاطر دردهای خودش، حداقل معمولاً باید 10 تا 12 جلسه پشت سر هم طبق برنامه باید مراجعه شود و بعد از او پیگیری‌هایی که اگر صورت بگیره با نظر دکتر معالجش خوب کارها را باید انجام بده. راجع به بخش‌های مختلف مثل دردهای کمر، دردهای گردن، سردردها، مخصوصا سردردهای تنشی و میگرینی صحبت‌های مفصل شد در جلسه قبل و گفته شد که با 1% بسیار بالا و قابل توجه میتونه طب سوزنی این دردها را کاهش بده و میتونه این دردها را کنترل و مراقبت بکنه و نیاز به دواهای مختلف که اونایی که سردردهای مختلف و شدید و مزمن و کهنه دارن یا دوایشان قطع شوه یا ای که نیاز به دواها و داروهای مختلف بسیار بسیار کم شوه. در رابطه با بخش‌های مختلف دیگه هم از طب و مسائل صحی و بهداشتی صحبت شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر رضایی.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترمتون.
تشکر از محبت شما خانم دکتر. خوب خوشحالیم از اینکه بازم در خدمتتان هستیم. بحث در زمینه حوزه های کاری و کاربرد طب سوزنی بود. در ادامه میخواهیم در ارتباط با بیماری ها و مریضی های روحی و روانی و سایکوتیک، امراض اعصاب با هم صحبت بکنیم. بیماری مثل افسردگی یا دپریشن یا مشکلات روحی و عصبی که به واسطه طب سوزنی قابل کنترل و معالجه هست با هم صحبت داشته باشیم و ببینیم که طب سوزنی در این حوزه چقدر کاربرد و اثر داره. آیا مریض ها میتونن با مراجعه به طب سوزنی و متخصصین طب سوزنی این دردها و مشکلات خود کاهش بتن و از مصرف دواها و داروهای مختلف برحال کمتر شوه و اینا رهایی پیدا بکنن؟
در مورد بیماری های اعصاب، طب سوزنی روی استراب، افسردگی و بیخوابی و گاهی وسواس ها تأثیر خیلی خوبی داره. در مورد افسردگی ها، اگر افسردگی خیلی مزمن نباشه و خیلی شدید نباشه، چون خیلی شدید و مزمن باشه، طول کشیده، چندین سال دارو مصرف کرده باشه، طب سوزنی خوبه، کمک میکنه، ولی شاید مثلا 40% براش خوب باشه. میزان مصرف داروش رو کم میکنه. مثلا اگر 2 قرص میخورده از هر کدوم از داروهاش، حالا مثلا میتونه به 1 قرص برسونه. ولی اونطور نیستش که بگیم کاملا میتونه قرصا رو بذاره کنار، دیگه افسردگیش از بین رفت.
بله.
در مورد استراب ها، مخصوصا استرابایی که کسی استراب مزمن دارن ولی گهگاهی این استراب بر اساس شرایط مختلف یک دوره استرابی دارن، باز دوباره کم میشه، دائم در حال استراب نیستن، روی اینا خیلی تأثیر خوبی داره. مخصوصا همون جلسه‌ای که طب سوزنی می‌کنید، روز بعدش اصلا یه شادابی داره، یه کنترلی روی خودش داره و اون دلشوره‌هایی که همیشه داشته رو کمتره و وقتی که دلشوره نداشته باشه و اون حالت شادابی بهش برمیگرده، خواب بهتری هم می‌کنه.
بله.
پس روی استراب به نظر من، تجربه‌ای که دارم، تو استراب‌ها خیلی موفقیت آمیزتر بوده، تا توی افسردگی. ولی توی افسردگی هم تأثیر داره، نمیگم نداره، ولی استرابا خیلی تأثیرش کاملا مشخص میشه.
بله.
و در مورد وسواس ها بگم، وسواس چند نوع هستش. یه عده وسواس دارن ولی معتقد نیستن که وسواس دارن، روی اونا ما کار انجام نمیتونیم بدیم. کسایی که وسواس دارن و به این مسئله اینسایت دارن و اطلاع دارن از وسواسشون، میگن من وسواس دارم، وسواس فکری دارم، وسواس شستن دارم، یا مثلا وسواس نجس پاکی دارم، اون کسی که اطلاع داره و دوستم نداره که انقدر خودشو اذیت کنه، دیگران اذیت کنه، روی اونها وقتی ما تب سوزنی انجام میدیم، اون بیمار میگه من بهتر خودم رو کنترل میکنم.
بله.
مثلا اگه از یک چیزی، از یک، چون وسواس چیزی هستش که میگه این نجس شد، اگر اون رو نشوره و یا به اون حالتی که مثلا به نظرش میرسه که پاک اصلا انجام نده، استراب ایجاد میشه براش. یعنی میتونه اون کار رو نکنه بعدش استراب شدیدی، دلشورهی داره که چون که اون کارو نکرده، و اگه برگرده اونو بشوره، اون دلشورش رفته. خیلی وقتا وسواسا به خاطر دلشوره، استراب بعدش هستش که طرف یه کاری رو چند بار انجام میده.
بله.
برای همین میگه که من کنترل بهتری دارم، یعنی میتونم اگه مثلا 5 بار وسواس توی مثلا از صبح تا شب برام ایجاد شد، میتونم اینا رو کنترلش کنم. یعنی مثلا مریض من که طولانی مدت، مثلا اینی میگه 10 سال من وسواس دارم، تو همون میرم مثلا 2 ساعت من تو همون بعد باشم، میام میخوام بیام بیرون، میگم نه دستم خورد به دیوار، باز میرم میشورم، باز میگم نه پام خورد مثلا به روی زمین خورد، میگه مثلا 1 ساعتشو من تو شستشو اینجوری به سر میبرم، اینش میتونه خودش کنترل کنه. میگه نه ولش کن، با خودش میتونه بگه نه ولش کن، من میرم، هر چی شد شد، دیگه دوچار استراب نمیشه. نی میتونه کنترل کنه، ولی باز هم نمیتونه بگیم درمان میکنه که دیگه طرف اصلا هیچ نوع وسواسی نداره. روی بیماری‌های عصبی کنترلی بر روی بیماری ایجاد میکنه که بیمار روی بیماریش کنترل میکنه و احساس آرامش بیشتری داره.
یعنی با انجام تب سوزنی که معمولا حدوداً 10-12 جلسه هست، شما او استراب و تشویش فکری و ذهنی را از مریض با وسواس میگیرین و کم میکنین و این باعث راحتی و بهبودی نسبی فرد میشه.
بله، میشه گفت استراب رو برمیداریم و بیمار میتونه کنترل کنه استرابشو و میتونه به وسواسش پاسخ نده.
بله.
ولی رو اینطور بیماری های عصبی مثل درد ها نیست، اینا طولانی تر از 10 جلسه همیشه مراجعه میکنن.
بله، تشکر. ای که گفتین خانم دکتر که برای استراب و تشویش های متناوب و گهگاهی که یک وقتهای اینمی استراب و تشویش ها شروع شده و با وجود می آید، تب سوزنی مفید و مؤثر است. خب این گهگاهی یعنی با چی فاصله زمانی؟ یعنی بعد از هر چند وقت اگر باشه، اون وقت دیگه تب سوزنی مؤثر است و می تونه مفید باشه.
اون منظورم از دائمی بودنش، یک نفر هست اینقدر استراب شدیده، به صورت حمله هستش، میگن حمله های استراب، که اینقدر شدیده که باید یه جوری یا بستری بشه یا درمانای خیلی شدید براش ایجاد بشه. در اون فاز درمانی خب ما ترجیح میدیم اول یکم با دارو آروم بشه، از اون فازش در بیاد، بعدش تب سوزنی. من منظور من این بود گاهگاهی یا چیز، به صورت اینکه مزمن باشه، یعنی حالتی نباشه که اینقدر شدید باشه که دیگه نمیتونه. چون وقتی کسی استراب خیلی شدیده، حتی به سوزنم نمیتونه بخواب سوزن بهش بزنی، حتی نسبت به اون سوزنم احساس بدی داره، میگه نکنه خوب بشم، نکنه بد بشم، اون کسی، یعنی باز یک استراب دیگه تو بدنش ایجاد میشه، حالا این سوزن خوبه. چون وقتی کسی استراب داره، خیلی وقتا این بیمارا حتی دارو نمیخورن، میگه نکنه این دارو رو بخورم مثلا بد باشه. یعنی رو هر چیزی استراب ایجاد میشه براشون، اون زمان حمله های استرابی شد.
بله.
برای همین اون دوره هایی که بیمار همطور استراب باهش هست ولی اونقدر شدید نیستش که اون از کار و زندگی بندازه، اون زمان واقعا تب سوزنی خیلی موثره.
بله. ببینید خانم دکتر، ما مثلا مریضایی داریم که در یک محیط خاص مثل خانه و منزل یا در بیرون و در محل کار دچار استراب و تشویش و نگرانی میشن، اما خارج از اونجا این حالت ندارن و اتفاقا دارو دوا هم زیر نظر دکتر روانپزشک یا امراض عقلی عصبی مصرف میکنن، این فرد از تب سوزنی سود میبره؟
بله، ما برای این افراد تب سوزنی رو شروع میکنیم و در کنارش مقداری باشون صحبت کردن و در همون زمانهایی که داریم بهشون سوزن میزنیم یه مقدار روی حالت روان درمانیشون کار میکنیم و بعد از 10 جلسه اون استراباشون واقعا کم میشه و ما همیشه این بیمارانو یک دوره مثلا 6-7 جلسه که اومد باز میگیم برگرد برو روان پزشکت.
بله.
وقتی میره روان پزشک داروهاشو کم میکنه اون روان، چون ما خودمون دارو رو کم نمیکنیم، چون کم کردن یعنی حتی مریضی هم که میاد پیش ما مثلا که بیماری روانی داشته باشه و داروهای بیماری اعصاب رو استفاده میکنه، به مریض میگیم تو حق نداری در زمانی که میای اینجا دارو تو قطع کنی.
بله.
و ما هم دست به داروش نمیزنیم. 5-6 جلسه که میگذره بهش میگیم که حالا نامه‌ای بهش میدیم، میگیم برگرد متخصصه که تحت نظرش بودی این داروها رو دادی، با این شرایطی که داری بهتر میتونی خودتو کنترل کنی، اون داروها رو کنترل شده کم کنه، یعنی طوری نباشه یه دفعه یه دارو رو کم کنه واسه تاثیر کمبود اون دارو روی اون بیمار تاثیر بذاره. برای همین هر مریضی که پیش ما میاد اول ما داروهاشو میپرسیم چی هست، مینویسیم و بهش میگیم تو حق نداری دست به این داروات بزنی. تا زمانی که اینجا ما نگفتیم هیچ دارویی رو کم نمی‌کنیم، چون تاثیر منفی میذاره.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب شما خانم دکتر. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
من دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق، که در خدمت شما هستم. در مورد بیماری واریس دستبندی های متفاوت و تقسیم بندی های زیادی داریم که ما بخواییم مرحله مرحله توضیحات مربوط به اونا رو بدیم، اما اون چی که برای شنوندگان محترم ما میتونه مهم و با اهمیت خودشو نشون بده شناخت واریس هست. واریس در اصل بزرگشدگی و به قول معروف اتساع عروق سیاهرگی سطحی پوست اندام تحتانی رو بهش میگن، که به علل متفاوتی که به بحثای بعدیمون راجع به عللش بحث میکنیم اتفاق میفته. شرایطی مثل عروق لانه عنکبوتی ریزی که در سطح پوست ظاهر میشه و تو خانم ها خیلی ما شایع میبینیم علل متفاوتی هم داره. یکی از عللش شروع واریس هستش که باید مورد توجه قرار بگیره. عروق بسیار ریزی هستن، قطرشون حد اکثر 1 میلیمتره و وقتی دست رو مرکز اونا میذارین از اطراف سفید رنگ میشه و وقتی انگشتتون رو برمیدارین از اطراف شروع به پررنگ شدن میکنه، یعنی خون دوباره داخل عروق برمیگرده، که به ما به اینا میگیم عروق تلانژکتازیک. حالا علل متفاوتی مثلا مصرف کورتون هم درش هستش که باعث این مسئله میشه، ولی خب اونایی که مشکل واریس هم داشته باشن پیش قراول واریس به همین شکل خودشو نشون میده، که درمانش هم بیشتر جنبه زیبایی برای بیمار ما داره. هرچند بیمارانی که با درد مراجعه میکنن و ما بررسی ها رو انجام میدیم و نارسایی عروق رو زیرش میبینیم حتما نیاز به مداخله درمانی هم وجود داره. عروق بزرگتر از این عروق رتیکولار هستن که تا 3 میلیمتر ما بهشون میگیم و همه اینها معمولا در ناحیه ساق دیده میشن و درمان جراحی هم باز میشه براشون انجام نداد. هرچند بر عروق رتیکولار هم درمان جراحی انجام بدیم اگر عروق پرفوران زیرشون نارسا باشه اشکال نداره، ولی اینا رو با تزریق به راحتی میتونیم درمان کنیم. واریس که دیگه عروق اصلی هستن، بزرگتر از 3 میلیمترن، کلافه های کرمی شکلی هست که در سطح ساق پا خصوصا در قسمت داخلی ساق، خصوصا بین 1/3 بالایی و 1/3 تحتانی ناحیه ساق که عروق پرفوران بیشتری ما تو این ناحیه داریم دیده میشن و این عروق درمانشون اگر بخوایم براشون انجام بدیم حتما باید نارسایی عروق بالاتر رو رد بکنیم. اگر اون نارساییشون رد شد، بعد تو اینا هم اگر زیاد بزرگ نباشن میتونیم تزریق رو انجام بدیم، و زمانی که خیلی بزرگ باشن دیگه حتما باید درمان جراحی براشون مداخله بکنیم. که این قسمت راجع به انواع و اشکال واریسی که ما باهاش روبرو میشیم.
از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان سپاس و امتنان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر شیما رضایی، متخصص و PhD طب سوزنی از دانشگاه بیجینگ یا پیکینگ چین، در رابطه با کاربردهای طب سوزنی در زمینه بیماری‌های روحی و روانی یا سایکوتیک صحبت کردند. بیماری‌های عقلی عصبی اشاره شد که بیماری‌های مثل استراب، افسردگی، بی‌خوابی‌ها و گاهی وسواس‌ها، اینا میتونن حوزه فعالیت طب سوزنی باشن. افسردگی را گفتن که اگر زیاد مزمن نباشه، کهنه نباشه، این طب سوزنی میتونه برای افسردگی‌ها مؤثر باشه، اما در موارد مزمن و شدید زیاد نمیتونه مؤثر باشه. برای استراب های متناوب و گهگاهی هم گفتن که کسایی که تشویش های گهگاهی دارن یا در محیط های خاصی دچار مشکل میشن، طب سوزنی مؤثر است. وسواس ها هم گفتن که کسایی که باور داشته باشن به اینکه وسواس دارن مؤثر است طب سوزنی. یعنی کسی که وسواس داره، وسواس شستن، وسواس چیزهای دیگه که از نظر رفتاری برای اونها ایجاد شده، اگه باور نداشته باشن که وسواس دارن، طب سوزنی نمیتونه مؤثر باشه. ولی اونایی که میفهمن مریض هستن و باید معالجه شون، گفتن که طب سوزنی بسیار ارزشمند است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، در ارتباط با بعضی مریضی های شدید و حاد روانی و سایکوتیک مثل شیزوفرنیا و بیماران دو قطبی یا بایپولار، چی این طب سوزنی آیا برای اینا هم مؤثر است، میتونه مفید باشه؟
اونم بستگی به خود بیماره. بعضی وقت خود بیمار احتیاج میبینه که این کارو بکنه، این مثلا دوست داره این کارو انجام بده، احساس میکنه که اگه این کارو انجام بده بهتر میشه، چون بیماری های روانی خیلی تلقینم روش مؤثر. اونطور موارد بهش میگیم 5 جلسه یا 6 جلسه، اول ما یه دوره 5 جلسه بهش میگیم بیا ببینیم آیا تأثیری داره یا نه. اگه ببینیم تأثیری داره، خود بیمار راضی هستش، فهم میکنه یه سری از بیماری هاش کاهش پیدا کرده، یه سری از علائمش، اونجا ادامه میدیم. وگرنه اگه بیماری رو که به صورت خانواده بیارم، به زور بگم بیا این شیزوفرنی داره، بیا اینو طب سوزنی بکن، اونجا من خودم انجام نمیدم.
بله تشکر. در مورد بیخوابی و اختلالات خواب هم که گفتین، در چه شرایطی در بیخوابی ها و اختلالات گهگاهی و متناوب خواب طب سوزنی مؤثره یا نه در بیخوابی های مرضی و طولانی مدت و کهنه شده و شدید هم میتونه طب سوزنی مؤثر باشه؟
اتفاقا این بیخوابی هایی که گاهگاهی هست یا خیلی مزمن نیست، با طب سوزنی خیلی بهتر درمان میشه تا اون کسی که اصلا بهش گفتن تو بیماری بیخوابیه. اون کسی که بیماری بیخوابی داره و نمیتونه بخوابه، یا مثلا شبی 2 ساعت بیشتر نمیتونه بخوابه و مزمن و طول کشیده هست، اکثر اینا به طب سوزنی هم جواب خوبی نمیده.
بله.
ولی اونایی که گهگاهی هست، مثلا یه دورهی مثلا بیخوابه، یه دورهی نه اعصابش راحت‌تر میتونه بخوابه، یا استرسی براش ایجاد شده، بیخوابی براش ایجاد شده، ما 2 تا چیز بهش میدیم. یکی دارو گیاهی میدیم، چون دارو گیاهی هم خیلی مؤثره روی بیخوابی، و به اضافه طب سوزنی براشون انجام میدیم و خیلی تأثیر خوبی داره.
آیا مشکل و اختلال پرخوابی یا زیاد خوابیدن هم میشه با طب سوزنی درمان و معالجه کرد؟
کلا کسی که میاد طب سوزنی میشه، یعنی کسی که پرخواب باشه یا بیخواب باشه، دوتایی یک انرژی بدنش، اون بالانسی که توی بدن هست از بین رفته. یکی میبینی خیلی میخوابه ولی وقتی بیدار میشه میگه من خستم، اصلا کوفتم وقتی بیدار میشم، احساس میکنم اصلا نخوابیدم، یا خیلی رویا میبینه توی خواب زیاد میبینه. طول مدت زمان خوابش خوبه ولی صبح که بیدار میشه از خواب احساس نمیکنه که خواب خوبی کرده.
بله.
یا یه کسی که کم خوابه، هر دوتای اینا تب سوزنی وقتی بهشون سوزن میزنیم هم خوابشون عمیق‌تر میشه، همون حالت پرخوابی بیش از حدشون کمتر میشه، چون یه بالانسی در بدن ایجاد میشه.
بله خانم دکتر، در زمینه مشکلات و اختلالات روحی و روانی و سایکوتیک یا به اصطلاح عامیانه عصبی، کسی که سالم است و هیچ مشکلی نداره اما در زندگی مصاب و دچار یک مشکل و یک حادثه میشه، کدام مصیبت برش وارد میشه؟ در زندگی خانوادگی، محیط کار، معاملات، کارهای اقتصادی یک ضربه و حادثه شدید میخوره و میفهمه که این میتونه شرایط روحی و عصبیش به هم بریزه و مشکلات جدی را به وجود بیاره. ای آدم قبل از اینکه یه شرایط روحی برش به وجود بیایه میتونه که پیشاپیش به عنوان وقایه و پیشگیری به طب سوزنی مراجعه بکنه که جلوگیری شوه، پیشگیری شوه از او شرایط خاص روحی و عصبی؟
کلن تمام آدما، چون که ما همه توی جامعه هیچ کدومون بالانس نیست بدنمون، به خاطر اینکه هممون در معرض غذای بد، آلودگی هوا، استرس‌های مختلف جامعه قرار داریم، به هر حال طب سوزنی میتونه بر هممون مؤثر باشه، هر کدوم به میزان مشکلی که تو بدنمون هست. ولی من بیشتر به عنوان یک کسی که طب چینی رو هم ورزش‌های طب چینی مثل تای چی و چیگونگ، هم سوزن و هم گیاهی رو خوندم، فکر می‌کنم اینطور کسی که همچین میخواد جلوگیری از این کار بکنه بهتر بره دنبال تایچی و چیگون، این دوتا ورزش رو توی زندگیش استفاده کنه و انجام بده. از ورزش ها و پایه طب چینی هستش که هم درمانی هست و هم ورزشی هست.
بسیار تشکر خانم دکتر از لطف شما، از حوصله شما، بسیار شما را زحمت دادیم. انشاءالله باز هم سعی میکنیم در خدمت تان باشه میدامه بحث در جلسه بعد. امید است مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای نزدیکتر از همه کس با ما و ای مهربانتر از همه بر ما، ای رحمان رحیم، از شر شیاطین به تو پناه می آوریم و تو را جستجو می کنیم در همه حال. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همراه. خوشحالیم که باز هم در روزی دیگر با ما پیوستین در برنامه در وادی نور و ما توفیق داریم که با عشق در کنار شما باشیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمایند: هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی همانند آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه علیم است. علیم با الف از علم به معنای درد گرفته شده و به معنای دردناک است. کلمه علیم در قرآن 72 بار تکرار شده. اولین بار این کلمه در آیه 10 سوره بقره آمده.
ولهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون.
و برای آنان عذابی دردناک است به خاطر آنکه دروغ گفتند. نکته جالب این که کلمه علیم با الف 70 بار در قرآن به همراه کلمه عذاب آمده. یعنی هر جا کلمه علیم را خواندید در همان آیه حتما کلمه عذاب را هم خواندید. جمله فبشرهم بعذاب الیم 3 بار در قرآن تکرار شده که معنای آن می شود آنان را به عذابی دردناک خبر ده. آخرین بار هم کلمه علیم در آیه 31 سوره انسان یا دهر آمده. والظالمین اعد لهم عذابا الیما. و ستمکاران خداوند برایشان عذابی دردناک مهیا نموده. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برامی در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با لطف الهی با سوره مبارکه جن که 72 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره بنا به اجماع قرآن شناسان و مفسران مکی است و در سال 10 بعثت پس از بازگشت رسول خدا از طائف نازل شده است. این سوره دارای 28 آیه است و در اواسط جزء 29 قرآن قرار دارد و نامگذاری آن به نام جن با دلیل وجود واژه جن در نخستین آیه و وجود مطالب درباره جن در این سوره می باشد.
قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمع نا قرآنا عجبا.
جن به معنای پوشیده و پنهان، عنوان مخلوق با شعور، مخفی و نامرئی است. نامگذاری این سوره با اسم اولین عبارت آن در صدر اسلام مرسوم بوده است. به همین خاطر و سوره جن سوره قل اوحیه هم گفته شده است و روایات هم با این اسم در فضایل این سوره وجود دارد.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد
خداوند متعال در سوره جن عقاید خرافی کفار درباره جن را مطرح کرده و به آنها پاسخ می‌دهد و هدف از رسالت پیامبر اسلام را هدایت عموم جن و انس برمی‌شمارد. سوره جن یکی از سخت‌ترین سوره‌ها برای حفظ است، زیرا از آیه سوم آن تا آیه 19 اکثر آیات آن با عبارت و انا آغاز می‌شود.
أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا أتلو فتخفق مهجتي إيمانا والدمع يهني مرسلا غدرانا.
آیه 18 سوره مبارکه جن می‌فرماید: مسجدها از آن خداست، پس دیگری را با خدا شریک نکنید. در زمان حکومت معتصم عباسی، دزد را برای اجرای حد به نزدش آوردند. او علمای مسلمان از جمله امام جواد علیه السلام را فرا خواند و پرسید: دست دزد از کدام قسمت باید بریده شود؟ بعضی به قطع دست از موج و بعضی از آرنج فتوا دادند. معتصم امام جواد علیه السلام را قسم داد که ایشان هم نظرشان را بگویند. امام جواد علیه السلام فرمودند این افراد درباره حکم قطع دست دزد اشتباه کردند و سنت رسول خدا را نفهمیدند. دست دزد را باید از آخرین مفصل انگشت ها قطع کرد و کف دست را نباید قطع کرد. معتصم پرسید چرا؟ امام جواد علیه السلام پاسخ دادند رسول الله فرموده است سجده بر هفت عضو انجام می گیرد. صورت، دو دست، دو زانو و دو پا. و خداوند فرموده و ان المساجد لله، یعنی اعضای هفتگانه سجده از آن خداوند است و آنچه برای خداست قد نمی شود. معتصم از فرمایش امام جواد علیه السلام شگفت زده شد و دستور داد چهار انگشت دست دزد را قطع کنند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه در وادی نور و در این لحظه با شأن نزول آیه 58 سوره نساء آشنا میشیم. داستان آیات. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در روز دهم ماه رمضان بدون اینکه مقصد را اعلام کند با 10,000 نیروی نظامی متشکل از مردم مدینه و دیگر قبایل مسلمان مدینه را ترک کردند. تمام کوشش پیامبر این بود که خبر حرکت سپاه به قریش نرسد تا بتوانند مکه، بزرگترین مرکز شرک، را بدون جنگ و خونریزی فتح کنند. وقتی سپاه اسلام وارد مکه شد، مکه حالت تسلیم به خود گرفته بود. شهر مکه که روزی تمام نیروی خود را برای مبارزه با دعوت الهی پیامبر اسلام و در هم کوبیدن ندای مقدس آن بزرگوار به کار گرفته بود، اکنون سکوتی توأم با خضوع و ترس به خود گرفته و مردم از شکاف درهای خانه و گروهی از بالای کوه‌ها آن همه عظمت و شکوه پیامبر بزرگوار اسلام را مشاهده می‌کردند. در مسیر حرکت پیامبر به سوی کعبه، مسلمانان و مشرکان ایستاده بودند. گروهی از خشم و ترس بهت زده بودند و دسته‌ای ابراز شادی می‌کردند. پیامبر اسلام در حالی که مهار شترش در دست محمد ابن مسلمه بود و سربازان اسلام دورش حلقه زده بودند، به کنار خانه رسید و در برابر حجرالاسود تکبیر گفت. اصحاب نیز به پیروی از آن حضرت با صدای بلند تکبیر گفتند. شور عجیبی در مسجد الحرام حاکم فرما بود. مسلمانان در خاطرشان روزهایی زنده شد که در مکه به خاطر اسلام و کلمت الله توسط مشرکان و بت‌پرستان تازیانه خوردند و شکنجه شدند. ولی اکنون با افتخار و اقتدار کلمه توحید و یگانه پرستی را در مسجد الحرام و در قلب مکه فریاد می کنند. پیامبر طواف خانه خدا را شروع کردند و در حین طواف چشمان مبارکشان با بت‌های بزرگی افتاد که فضای مسجد الحرام را آلوده کرده بود. پس با چوب دستی مشغول پایین آوردن بت‌هایی شد که بر دیوار کعبه آویخته بودند تا آنها را بشکند. برخی از بت‌ها در دسترس نبود، لذا با علی علیه السلام دستور داد پا بر شانه او بگذارد و بالا برود تا آنها را فرو ریزد. رسول خدا صلی الله علیه و آله برای پاکسازی درون خانه خدا از وجود بت‌ها عثمان ابن طلحه کلید دار کعبه را که هنوز مشرک بود فرا خواند و کلید کعبه را گرفت. کلیدداری خانه کعبه در میان عرب‌ها مقام برجسته‌ای به شمار می‌رود. عباس عموی پیامبر پس از پاکسازی درون کعبه از بت‌ها و خروج پیامبر از آن مکان مقدس از پیامبر درخواست کرد که کلید خانه خدا را با او بسپارد. برخی بر این عقیدند که عباس می‌خواست از وجود پیامبر بزرگ اسلام که برادرزاده او بود به نفع خود سود ببرد. در این هنگام آیه 58 سوره نساء نازل شد که می‌فرماید:
ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا.
خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. خداوند اندرزهای خوبی به شما می‌دهد. خداوند شنوا و بیناست.
پس از آن پیامبر در خانه خدا را بست و در اوج قدرت و ابهت کلید را به عثمان ابن طلحه تحویل داد و به او فرمود: ای فرزند طلحه، این کلید را بگیر و بدان هیچ کس آن را از شما نمی گیرد مگر اینکه ستمگر باشد. عثمان با شنیدن این سخنان تحت تأثیر ارزش‌های عالی اسلامی قرار گرفت و همان لحظه مسلمان شد. دوستان، قرآن زیباست. هنر و زیبایی از جاذبه های قرآن است. این زیبایی در فصاحت و بلاغت، تصویرها و تمثیلها و داستانهای آن موج می زنه. با عبارتی زیبایی قرآن در جذابیت آیات، نظم و آهنگ جملات، شیرینی پیام و شیوایی کلام آن است. قرآن از همان آغاز نزول چنان جذاب و گیرا بود که حتی مشرکان و کافران در برابر آن تاب نمی آوردند. لذا گروهی از کافران گوشهای خود را می گرفتند تا آوای دلنشین قرآن را نشنوند. با این حال پیام قرآن در زمان کوتاه به صورت گسترده انتشار یافت. همینک نیز این کتاب الهی با همان تازگی و جذابیت دلها را و مغناطیس دلربای خود جذب می کند.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودند. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، منتها خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
دوستان عزیز، با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستیم. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم با صدای استاد محمد تنتاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 31 تا 34 سوره ابراهیم بود با صدای استاد محمد تنتاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
یاران همدل و دوستان گرامی، در هر جایی که شنونده برنامه در وادی نور هستین خوشحالیم که با ما هستین و احساس خوب و انرژی گرم شما از راه دور با ما میرسه از طریق پیامک هایی که می نویسین و برای برنامه روان میکنین. فرصت اندک است و ما ناگزیر یک پیامک بخونیم. جناب علیرضا محمدی از مشهد نوشتن سلام و درود و همکاران خوب برنامه در وادی نور، خانم فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه، خانم طیبه نوری صدا بردار و زینب بیات گوینده برنامه. خیلی خوشحال هستم که در کنار شما دوستان عزیز هستم، شنونده برنامه می باشم و مدتی است که از برنامه شما بسیار آموختم و همچنان با اشتیاق شنیدن برنامه شما را به همه دوستانم توصیه می کنم. تشکر جناب محمدی عزیز، افتخار ماست که برنامه را دوست داشتی و خیلی خوشحال شدیم که از طریق کلمات و جملات بسیار زیبایت یه حس خوب با ما منتقل کردی. جناب علیرضا محمدی نوشتند انس با قرآن و تلاوت آمیخته با فهم معانی و مفاهیم آن انسان را در آسمان معرفت الهی با پرواز در می آورد و با ملائکه هم سنخ می کند و ملکوتیان به او عشق می ورزند. بسیار زیبا نوشتین جناب محمدی عزیز، انشالله باز هم با ما همراه باشین و برای ما را بشنوین و پیام بفرستین.
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه حیران نمی شود که تویی رهگشای او.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های دور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های دور.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان روان آیه 46 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.
بگو خداوندا، ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار، تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد.
در برنامه قبل سخن از تنفر مشرکان از نگاه توحیدی و دلبستگی آنان به خدایان و واسطه‌های موهوم دنیوی بود. این آیه در ادامه خطاب به رسول خدا می‌فرماید: از آنها روی بگردان و به درگاه خداوند یکتا که آفریننده آسمان‌ها و زمین و آگاه از همه اسرار است روی بیاور، که او در روز قیامت میان بندگان در مورد آنچه که اختلاف می کردن داوری خواهد کرد. در قیامت حاکم و فرمانروای مطلق خداست و او از همه اسرار آگاه است. با داوری او اختلافات پایان می‌یابد. در دادگاه قیامت گمراهان لجوج راهی برای انکار حقیقت ندارند و به اشتباه بودن راه و روش خود اعتراف و اقرار میکنند، اما این اعتراف دیگر سودی به حال آنان ندارد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول، برخلاف کسانی که به غیر خدا دل سپردند، به خداوندی که آفریدگار عالم هستیست روی بیاوریم و به او توجه کنیم. نکته دوم، آن که آسمان و زمین را آفریده بر همه امور مخلوقاتش اعم از امور ظاهری یا پنهانی آنها آگاه است. و نکته پایانی، این که داوری خداوند در مورد انسانها بر پایه علم و آگاهی است، آگاهی از آشکار و نهان انسانها. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و دربی، شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
یاران همدل، راهیابی قرآن به اینترنت و ارائه معجزه های علمی و معارف سازنده آن معرفی کننده این کتاب با عنوان پدیده شگفت و فوق بشری است. در سیل اطلاعات گوناگون که مثل رودخانه عظیم بین شرق و غرب جهان در جریان است، سایت های قرآن کریم مواج و هدایت کننده مخاطبین خود را با علوم مختلف دینی و علمی، قوانین اجتماعی سیاسی و شگفتی های جهان آفرینش از نگاه قرآن آشنا می کنند. اکثر این سایت ها موضوع قرآن چیست را اولین عنوان خود قرار دادند که در روش جستجوی پیشرفته بیش از 1000 سایت معرفی شده که ترجمه